بله دیگه الحمدلله دارن به تعداد اضافه میشه به
بله
مطار.
بله دیگه، خوش آمدند آقای صبری و آقای محدث زاده سرابی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه آقای جانگولی من آغاز کنم بحث.
تمنا میکنم
خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت استاد عزیز آقای جانگولی، و اونجور که من رزومه حضرت علی رو دیدم ماشاءالله جهادی کار دارید میکنید شما، مفصل کارهای میدانی خیلی خوب و شنیدنی. امیدواریم که ما داستانهای خیلی حسابی بشنویم، انشاءالله کیسهای خیلی کاربردی رو امروز از شما بشنویم انشاءالله. خدمت همه عزیزانی که کم کم دارن به ما میپیوندن در فضای مجازی هم سلام عرض میکنم. در خدمت آقای دکتر اسلامی مدیر گروه اخلاق ما هم هستیم، انشاءالله جاهایی که مشارکت میکنن ما رو از بنای بحث رو بالا ببرن و به ما کمک کنن توی این مباحث. عرض بشود که عنوان بحث ما بحث چالش های اخلاقی در تجربیات میدانی مددکاری اجتماعی. حقیقتش آقای جانگولی این بحث رو ما تقریبا حدود 2 سال پیش به نظرم آقای دکتر اسلامی یک کاری رو توی حوزه مددکاری اجتماعی گرفتن برای ترجمه، کتاب آقای ریمر بود یا کتاب در واقع انگلیسی به نام آقای دکتر ریمر، در واقع چالش های اخلاقی بود اون کتاب.
نه، ارزش ها و اخلاقیات مددکاری.
ارزش ها و اخلاقیات مددکاری. بعد ایشون که ترجمه کردن، بعدن من که از ایشون سوال میکردم ایشون گفتن خیلی بحث ها گسترده و جذابه، یعنی بحث های اخلاقی در مددکاری اجتماعی ابعاد مختلفی داره و کشور ما هم از اون جایی که واقعا نیازه، یعنی یه جایی که هم خیلی فقر منابع هست، همین که ما در واقع به دلیل مشکلات عدیده‌ای که داریم اینجا بحث‌های اخلاقی خیلی جدیه. پیشنهاد دادن گفتن ما اینو تو قالب یک کلان پروژه‌ای طرح بکنیم، بحث‌های اخلاق مددکاری رو عنوان کنیم. اینو به الحمدلله به مرور تبدیل پروژه کرد. ما از کلان پروژه‌ای داریم به نام اخلاق در مددکاری اجتماعی و انشالله میخواییم بحث های مختلف و زاویه های مختلف بحث اخلاق در مددکاری رو بررسی کنیم. منتها نکته ای که هست، مددکاری اجتماعی شما استحضار دارد میدانیه، یعنی اگر کسی توی عرصه واقعی و موارد واقعی و بومی کشور رو نخواد واردش بشه با انتزاعیات کارش پیش نمیره. اینکه ما بشینیم و نظریه پردازی بکنیم و اینها، با اینها کار مددکاری پیش نمیره. باید حتما ناظر به مسائل واقعی و اون نیازهایی که کشور داره بررسی بشه. دیگه حالا ما با اینجا جایی بود که باید از اساتید استفاده میکردیم، چه اساتید دانشگاهی چه اساتیدی که تو عرصه کاربردی فعالیت دارن، و دنبال یک دریافت کامل کیس ها و موارد هستیم. ما الان یعنی خدمت تو تلفنی هم عرض کردم ما به شدت دنبال این کیس های بومی، موارد بومی هستیم که بتونیم دستبندی کنیم و براش در واقع یک قالب و یک فرمت کامل پیدا بکنیم، بتونیم تو این زمینه کار کنیم. آقای دکتر اسلامی بررسی هایی که کردن، اسم حضرت عالی اومد به عنوان یک فعال خیلی جدی در عرصه مددکاری. آقای دکتر قرامالکی معرفی کردن حضرت عالی رو، گفتن که ایشون خیلی کمک میتونه بکنه، و ما دیگه آقای دکتر 3 تا سوال رو در واقع به عنوان نمونه مطرح کردن. این سوالا البته ما روشمون نیمه ساخت یافته است دیگه، شما جهت دهی بحث دست شماست، منتها ما محوریتمون این 3 تا سواله. حالا انشالله میخوایم از حضرت عالی در واقع اون مسائل و چالش های اخلاقی رو توی تجربیاتتون انشالله بشنویم. سوال اول ما هم که حالا خدمتتون هست، بحث مددکاری اجتماعی، این که حرفه گرایی یا هنرگرایی، یعنی آیا یک پروفشن به معنای واقعی کلمه و استانداردهای حرفه‌ای، یا نه یک هنره، یک آرته، شما باید اینجا در واقع خیلی متمرکز میشه بر خود مددکار، یک هنر حرفه‌ای، هنر مددکاران است. این سوال اول. شما اگر مقدمه‌ای دارید بفرمایید و به سوال اولمون بپردازید. خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت اعضای گرام، حاضرین در جلسه و عزیزانی که بعد از این به جلسه خواهند پیوست و احیانا صوت و یا نوشته رو ملاحظه خواهند کرد. و تشکر میکنم از جناب آقای دکتر اسلامی و جناب آقای دکتر فصیحی و دیگر دوستان که زمینه این ارتباط رو فراهم کردند. بند جانگولی هستم، سالهای سال یعنی حدود 4 دهه در میدان کار مددکاری و کار معلمی و کار تسهیلگری و کار آموزشی کردم، چه در درون جامعه جوامع مختلف، جاهایی مثل بم، در حادثه زلزله، مثل رودبار، مثل سیلاخور و معمولان لرستان و مثل دامغان، و در تهران در حوزه کودکان خیابانی و در حوزه های سازمانی هم در زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت. اینها کارهایی بوده که در واقع ما در میدان حضور داشتیم و به صورت فعال فعالیت کردیم. در حال حاضر هم عضو انجمن علمی اخلاق کاربردی کشور هستم و علاوه بر تسهیلگری تدریس اخلاق حرفه‌ای را هم برای سازمان ها در حقیقت به عهده دارم. خب امروز بحثی که مطرح هست در حقیقت مسائل و چالش های اخلاقی در تجربیات میدانیه و نقش راهبردی اخلاق حرفه‌ای، همچنین بایستگی های کنشی و شایستگی های منشی در اثر بخشی خدمات مددکاری اجتماعی رو برای شما تا اونجایی که امکان باشه من خواهم گفت. درباره سوالی که مطرح شده من بایستی یک کلیاتی رو خدمت از گرام عرض بکنم. این که سوال میشه اساساً حرفه است یا هنر، من میخوام عرض بکنم که چون جنس این سوال در واقع جنس فرهنگی است، بنابراین پاسخش هم هست و هم نیسته. چه دلیل، به چه دلیل هست و به چه دلیل نیست هست؟ به دلیل اینکه ما در حوزه فرهنگ به هر حال ما یک فرد مداخله گر رو داریم و یک قواعد رفتاری که مترتب هست به این نوع مداخله، بنابراین هم میتواند باشد هم نمیتواند. اما بدون تردید بُعد حرفه‌مندی و بُعد حرفه‌ای اون به بُعد هنری اون ارجحیت داره، برای اینکه هم هنر یک مؤلفه‌هایی رو داره و هم حرفه یک مؤلفه‌هایی داره. بدون تردید وقتی که ما می‌خوایم وارد یک حوزه عملیاتی بشیم، ضمن اینکه بایستی از اون شاخصه‌های هنرگرایی بهره‌مند باشیم، اما ارجح بر آن استش که از مؤلفه‌های حرفه‌مندی برخوردار باشیم. بنابراین وجه حرفه‌ای اون بر بُعد هنریش رجحان داره. چرا؟ به دلیل اینکه ما مددکاری رو در حقیقت یک حرفه میدانیم، وضعیتی برتر از شغله که حالا اگر لازم شد این خودش در حقیقت یک ترم آموزشی، یک در واقع واحد آموزشی است که تمایز بین شغل و حرفه رو بخوایم شرح بدیم. بنابراین هم دانش درش مستتر هست، هم هنر هست، هم خلاقیت و ابداع و نوآوری هست، هم تجربه هست، هم تعهد و مسئولیت پذیری هست، هم دلسوزی است، هم صداقت، هم امانتداری و هم رازداری و بسیار شاخصهای ارزشی دیگر در اون مستتره. و مهمتر از اون مبحث انگاره اون فرد مداخله گر به عنوان مددکار از مداخله‌ای که انجام میدهد، که اون هم بحث جای خودش رو داره. من به طور کلی و به عنوان یک اصل گلوبال عرض میکنم خدمت شما، هر گونه مداخله در هر حوزه‌ای تفاوتی نمی کنه. هر گونه مداخله در حوزه، هر حوزه‌ای بایستی که مبتنی باشد بر اون خواستگاه‌ها و جایگاه‌های مسئولیت پذیری. ما 4 خواستگاه مسئولیت پذیری رو در واقع تعریف می‌کنیم و این 4 خواستگاه عبارت است از شرع، قانون، اخلاق و حرفه. بنابراین هر آدمی زاده ای در هر حوزه‌ای که می‌خواهد مسئولیت بپذیرد بایستی توجه به این معنا داشته باشه که آیا شرعاً جایز به انجام و یا و هم جایز به ورود به این حوزه هست یا نیست. بنابراین شارع مقدس آمده برای کسی که می‌خواهد یک کاری را انجام بدهد برای اون یک سری شاخص‌هایی رو گذاشته و قانون هم همینطور. قانون هم برای فرد مداخله‌گر و فرد مسئولیت پذیر اون هم مشخصه هایی رو گذاشته از لحاظ سنش، جنسش، تحصیلاتش، تجاربش، تخصصش، مهارت‌ها و غیره. خود در حقیقت دانش اخلاق و به ویژه اخلاق کاربردی و اخلاق حرفه‌ای که در حقیقت برگرفته از اخلاق کاربردی است و اخلاق سازمانی که باز اون هم برگرفته از اخلاق حرفه‌ای است، خود اون هم قواعدی داره و اصولی رو در حقیقت مترتب است بر فرد مسئولیت پذیر و علاوه بر اون خود اون حرفه هم دارای یک سری ویژگی ها و شاخصه هایی است. بنابراین هر آدمی زاده ای که میخواد وارد هر حوزه ای بشود بایستی توجه بکنه که آیا بر اساس قواعد شرعی، قانونی، اخلاقی و حرفه ای دارای صلاحیت های لازم در این باره هست یا نیست. به همین دلیل من اون اصل کلی رو اینجور میتوانم تبیین بکنم که هر گونه مداخله غیر علمی و خارج از مؤلفه های حرفه‌ای مددکاری اجتماعی تحت هر عنوانی، هم از این که گروه جهادی باشه یا مثلا فرض کنید که آدم های مداخله‌گر دیگری باشن تحت عناوین مختلف، این بی اعتبار کردن ساحت مددکاری اجتماعی است. چرا؟ برای اینکه حالا شرح خواهیم داد که این ساحت مددکاری اجتماعی چه مؤلفه هایی رو در بر میگیره و به طور کلی عرض میکنم که مددکاری اجتماعی یا مددکاری دانشی است کاربردی که برساختی است از علوم اجتماعی. وقتی میگیم علوم اجتماعی یعنی که داخل این علوم، داخل این حوزه دانشی، از جامعه شناسی، از مردم شناسی، از زبان شناسی، از رفتار شناسی، از روش شناسی، حتی از روان شناسی و یعنی یک مبحث بین رشته‌ای که وام میگیره از همه حوزه‌های این علوم و اخیراً از علوم شناختی که با توجه به گستره دانش مددکاری که شما مستحضرید ما در تا همین یک دهه قبل پی‌اچ‌دی رو نداشتیم در کشور و عموماً در حوزه کارشناسی ارشد متوقف می‌شدن، اما امروزه در حقیقت دکترا و پسا دکترا هم اضافه شد. یعنی با رشد در حقیقت علوم شناختی این در حقیقت حوزه هم توسعه پیدا کرده و گسترش پیدا کرده. بنابراین مددکار یک حرفه‌منده که در حقیقت بایستی برخوردار از این حوزه‌های دانشی باشه. باید ببینیم که این مددکار به لحاظ علمی چه فعالیت هایی رو باید انجام بده، اون وقت میتونیم ما داوری بکنیم که آیا این فرد مددکار هست یا یکی از عناصر اجرایی است که منویات برخواسته از تشخیص مددکاری رو داره انجام میده، یا یک مداخله‌گر اجتماعی مبتدی است یا یک مداخله‌گر حرفه‌ای یا یک دخالت کننده هیجانی و احساسی که بنا به ضرورت وارد صحنه شده. من اینجا توی پرانتز باید عرض بکنم که تمامی عناصری که تحت عنوان گروه‌های جهادی وارد صحنه می‌شوند اقداماتشون بسیار ارزشمند و عرض کنم که بسیار قابل تقدیر هست و قابل تحسین هست، اما با عرض پوزش از همه این عزیزان و بزرگواران میخوام عرض بکنم که برای تشخیص این کار ما یک شاخصی رو داریم تحت عنوان بهره‌وری. باید ببینیم که این اقداماتی که صورت میگیره، یعنی در واقع ما یک ملاک سنجش و اندازه‌گیری داریم فعالیت‌های اینها رو تحت عنوان بهره‌وری، یعنی اینکه این کاری که داره انجام میشه آیا کار خوبی است؟ این سوال اوله. سوال بعدی که پیش میاد اینه که آیا این کار خوب به نحو خوب هم انجام میشود؟ یعنی صرف این که ما روی کار خوب متوقف بشیم، این همون جایگاه، یعنی مبحث چالشی ماست. در تمام این 14 دهه اکثریت حوزه‌هایی که در فعالیت اجتماعی داشتن بدون تردید کار خوب انجام دادن، اما مشکل ما اینه که این کار رو به نحو خوب انجام ندادن. به نحو خوب انجام ندادن یعنی چی؟ یعنی در قالب نگاه سیستمی نبوده، یعنی در پوشش یک نگاه آینده پژوهی نبوده، یعنی در قالب یک نگاه منتجب نتیجه مطلوب نبوده، در اون برهه زمانی و در اون مقطع زمانی برای حل مسئله در واقع وارد عمل شدن و میخوام عرض بکنم که مسئله رو به خوبی نشناختم. من چند تا مثال میتونم بزنم. ببینید، ما مثلا در بحث نهضت سوادآموزی، خب طبیعتا این نهضت، این سازمان تشکیل شد برای 10 میلیون نفر آدمیزادهی که مثلا ما با جمعیت 35 میلیونی بی سواد داشتیم. خب مداخله این نهضت کار خوبی بود، اما چرا این کار به نحو خوب انجام نشد و ما همین حالا هم همین جمعیت رو بی سواد داریم و علاوه بر اون نزدیک به 15 تا 20 میلیون هم افرادی رو داریم که سواد خواندن و نوشتن ممکنه داشته باشن اما دانش کاربردی رو ندارن؟ چرا ما این ریزش رو داشتیم؟ برای اینکه نگاه ساختاری و نگاه سیستمی نداشتیم، برای اینکه ما پیشگیری نداشتیم، برای اینکه پیشبینی پذیری نداشتیم، برای اینکه آینده پژوهی نداشتیم، برای اینکه نیندیشیدیم که این آدمیزاده هایی که بی سواد هستن جاماندگان از تحصیل هستن، که این جاماندگی دلایل متعددی می توانسته داشته باشه، از جمله یک ناتوانی اعزام این افراد در دوران طفولیت به مدرسه توسط خانواده ها، دو ریزش تحصیلی که بنا به هر علتی از تحصیل باز مانده. وقتی ما به این توجه نداشتیم، از این ور آمدیم افراد مسنمون رو آموزش دادیم، از اون طرف افراد، یعنی در واقع نیروهایی که می توانستن تبدیل به نیروهای توانمندی، تبدیل به سرمایه انسانی برای ما بشوند، رو اونجا هی جا گذاشتیم. و مشکل اساسی تر اینجاست که متولیان امر آموزش به هشدارهای افراد دلسوزی که این مؤلفه ها رو شناسایی کردن و تذکر دادن توجه نکردن. یا مثلا در کمیته امداد امام خمینی هست امام، یا مثلا در سازمان محترم بهزیستی، در اینجا حتما کارهای خوب فراوان انجام شده است، اما مشکل ما اینه که ما تمایزی در واقع بین توانمندسازی و توانافزایی فردی و توانافزایی گروهی و اینکه مثلا یک کمک موردی و مقطعی به این افراد بکنیم قائل نبودیم. بنابراین برای حل مسئله امروز اینها توجه داشته ایم، یعنی به نوع دیگه ما کمک کردیم که اینها زنده بمانند، کمک نکرده ایم که اینها زندگی کنند یا به اصطلاح عامیانه چرخ زندگی را بچرخانند. ببینید، کار خوب انجام دادن مستلزم این استش که اون کار خوب به نحو خوب انجام بشه. اگر این طور بود، می شود که فرد رو از نقطه آ به نقطه ب دلالت بکنیم. چگونه؟ یعنی این که ما هم اقداممون منتج به اثر بخشی بشود، هم منتج به کارایی بشود. اگر کار خوب به نحو خوب انجام شود ممکنه به ایستایی فرد کمک کرده باشیم، اما کمک به پویایی او وظیفه ماست و اگر که ما این رو به نحو خوب انجام ندهیم حتما این کمک به پویایی محل تردیده. بنابراین وقتی ما میگیم که ملاک و سنجش شاخصی برای اندازه‌گیری داریم، اندازه‌گیری بر اساس شاخص‌های بهره‌وری است و بهره‌وری یعنی اثر بخشی به علاوه کارایی. در این عکسایی که من به مرور عبور میکنم ببینید حوزه مداخلاتی یک مددکار اجتماعی حوزه های متعددی است. اگر مداخله در بحران باشه خود اون حوزه در واقع در حقیقت بخش های مختلفی رو در بر میگیره، این که بخواد مثلا کمک موردی مقطعی بکنه، این که بخواد مداخلات روانی اجتماعی انجام بده، این که بخواد چه گروه هدف و چه جامعه یه هدفی رو در حقیقت پوشش بده، این که بخواد تغذیه به اونها بده یا کار عمرانی انجام بده، یا مثلا توی اقلام مورد نیاز اینها به صورت مقطعی کمک بکنه یا به در حقیقت آموزش‌های پایه‌ای بپردازه یا کار میدانی مطالعاتی انجام بده برای ارائه پیشنهادهایی برای مسئولین اجرایی محلی و یا اینکه در حقیقت منابع انسانی محلی رو جامعه محلی رو با متدها و شیوه های مداخله آشنا بکنه و بتونه که این منابع انسانی محلی رو به توانفزایی فردیشون و به توانفزایی گروهیشون برای مداخلات به هنگام، چون افراد مداخله گر افرادی هستن که به صورت مقطعی وارد میدان میشن، آنجایی که اونهایی که اونجا هستن جامعه محلی است، بنابراین تواناسازی و توانافزایی بدون توجه به عناصر سرمایه انسانی محلی به سرمایه های اجتماعی به گروه های مرجع بدون تردید ممکنه در واقع منتج به کارایی بشود، اما اثر بخشی رو ما حتما غایب خواهیم دید. اینکه این مداخله گر میخواد مثلا باز به صورت مقطعی جهیزیه تامین بکنه، اقلام مورد نیاز اونها رو شناسایی بکنه، در یک واقعی مثل سید میخواد که بره و کمک بکنه که اینها از این فرو افتادگی مقطعی که به خاطر این سانحه دارن اونها رو بیرون بیاره و شرایط بسیار بحرانی رو که اینها باهاش مواجه هستن و ممکنه که این شرایط منتج بشه به در واقع پس ضربه های روانی بعد از حادثه یعنی PTSD، خب اینها هر کدوم حوزه دانشی خودش رو و حوزه مهارتی خودش رو در واقع طلب میکنه. مثلا بحران سیل وقتی میاد فقط این نیست که خونه خراب میشود، لوازمی از بین میرود، زمین زراعی ممکنه نابود بشه، باغ و باغاتی از بین بره، مایحتاج زندگی مردم از بین بره. این پیامدهای اجتماعی رفاهی روانشناختی رو در افراد آسیب دیده هم همراه داره، هم میتونه که به صورت دامنه‌دار در برهه‌های مختلف به همراه داشته باشه و در واقع تأثیر شاخص‌ها به طبقه اجتماعی و سطح رفاه خانواده. وقتی که یک فردی میاد و میگه که تمام اندوخته 50-60 ساله من به ثانیه‌هایی، به کسری از دقایقی، به کسری از ساعتی نقش بر آب شد و آنچه که برای من موند این کمر خمیده من هست، این خیلی در واقع داستان ها درش نهفته است و حادثه هایی مثل سیل، مثل زلزله، مثل آتش سوزی که مثلا در مزارع رخ میده یا مثل وقایع دیگه، اینها در حقیقت هر کدوم دانش و مهارت خاص خودش رو
داره. آقای جانکولی عذر میخوام یه سوالی بهم بپرسم، ببخشید. شما یه اشاره بین صحبتاتون داشت به بحث اردوهای جهادی و اینها. خب من الان میخوام یه نکته ای رو مطرح کنم، یعنی یه سوالی دارم از شما. توی بحث ورود غیر متخصصان ما از این مشکلات اجتماعی رو داریم که به هر حال اینا مشکلاتی است که یک نفر و دو نفر و یه نهاد بهزیستی از پس حل این مشکلات بر نمیاد. یه در واقع کار بین بخشی باید انجام شه. این از یک طرف. از طرف دیگه ما یه ظرفیت هایی داریم که این ظرفیت ها هم علاقمندن هم میتونن به کار گرفته بشن برای حل معضلات. مثلا ما سلبریتی ها رو داریم که اینا به هر حال به واسطه اون فالوورایی که دارن میتونن خیلی کارهای بزرگ بکنن، چه اینکه توی همین سیل اخیرم کارهای انجام دادن. ما از این طرف طلبه ها رو داریم توی این قشری که ما هستیم، خیلی انگیزه دارن کار انجام بدن، وارد بحث های مددکاری بشن. ما خیلی از دوستان میگفتن که ما امام جماعت های ما از قدیم این کارا رو میکردن. حالا مثلا شما اومدید رشته درست کردید مددکاری، ما امام جماعت حل اختلاف میکرد، طلاق میداد، ازدواج میگرفت، فلان میکرد، فلان میکرد. از سوی دیگه اردوهای جهادی، نیروهای بسیجی، اینا رو داریم. الان یه اشکالی که به ذهن ما میرسه اینه که به هر حال ورود این نیروی غیر متخصص آسیب داره. اینجور نیست که، چون به قول شما این یه موضوع پیچیده‌ایه، به این سادگی نیست که حالا ما بریم چهار تا آجر بزنیم رو هم بگیم ما کار مددکاری کردیم. نه، اون یه کار حرفه‌ایه. ما چجوری میتونیم این دوستان رو قانع بکنیم که شما ورودتون، ورود در واقع توی این حیطه باید ورود متخصصانه باشه؟ چه اشکالایی رو باید برای اینا مطرح بکنیم؟ یک. دو، براشون چه حیطه‌ای میشه در نظر گرفت که از ظرفیت اینا هم استفاده بشه؟ چون بعضی وقتا ممکنه این شبهه توی ذهن اینها ایجاد بشه که خب مددکاری یک بازار کار مثلا اقتصادی داره، نمیخواد کسی بیاد دخالت کنه، میگه ما خودمون باید باشیم و فلان، مثل مشاوره، مثل بخشای دیگه. ما الان با این تقاضای ورود این اقشار مواجهیم، از اون طرف مطمئنم هستیم که این آسیبزا خواهد بود. شما اشاره به نهضت سوادآموزی کردید، اشاره به بعضی از بهزیستی کردید. بله، این الان چه اشکالای عینی شما تو تجربه داشتید که آقا ما به اینا قانعشون کنیم که ورود محدوده داره، تخصص میخواد؟ اینو یه مقدار بیشتر اگه بشه تو توضیح بدید خیلی ممنون.
بله، ببینید، ما با یک دوگانه مواجه هستیم که این دوگانه رو بایستی بریم به سمت مؤلفه هایی که برگرفته از یک مبحثی است به نام برادران دروغین، که در این مبحث ما باید در حقیقت به تشخیص برسیم که مثلا این فردی که به هر حال تحت عنوان سلبریتی یا تحت عنوان افراد محلی یا تحت عنوان عرض کنم که گروه های جهادی مختلف میخوان وارد این میدان بشن، اینها به واقع قصد در حقیقت حل مسئله و حل و کمک به این حل بحران رو دارن یا نه خودشون در صدد یک بحران آفرینی هستن؟ بایستی حتما یک تمایزی قائل بشیم بین همه اینها. ما هم نمیتوانیم اصلا همه اینها رو با یک چوب برانیم و یا اینکه با یک اطلاعیه فرا بخوانیم، به دلیل اینکه هم بود اینها برای ما میتونه سرمایه تلقی بشه و هم بود اینها میتونه در حقیقت برای ما خطرساز و خطر آفرین بشه. در کجا میتواند سرمایه بشه، در کجا میتونه خطرساز و خطر آفرین باشه، این یه بحث بسیار گسترده‌ای رو طلب میکنه. اما به طور کلی میخوام بگم، ببینید، اگر که مثلا فرض بفرمایید که عزیزان طلاب دینی ما بخوان وارد بشن، بدون تردید از هر فردی اینها برای دادن مشاوره دینی و مشاوره رفتار مبتنی بر قواعد دینی و به ویژه قواعد اسلامی صالح‌تر و ارجح‌تر بر سایرین هستند. و یا اینکه مثلا نیروهای جهادی که میخواهند به عنوان یک سری در حقیقت افرادی که مجری منویات بخش حرفه‌ای مددکاری اجتماعی باشند، خب به طور قطع وجود اینها برای ما میتونه نعمت و غنیمت باشه. بنابراین ما نمیتوانیم اینها رو با یک چوب برانیم و نمیتوانیم بخالیم. اما آن چیزی که میتونه، من تو پرانتز عرض بکنم خدمت شما، ببینید ورود اینها حتما با در حقیقت مشکلاتی، حالا من نمیخوام در حقیقت یک کدی رو بدهم که این کد خدای ناکرده یک استنباطی ازش بشود که سبب در حقیقت برچسب زنی به همه این گروه ها بشود. اما من همینقدر میخوام بگم خدمت شما که یک دادن یک شماره تلفن یا گرفتن یک شماره تلفن در اون لحظه یک نیتمندی خوب میتونه باشه، همراه داشته باشه، اما در ادامه این ارتباط تلفنی که دیگه در حقیقت از حالت حقیقی مشاهده‌ای به یک رفتار مجازی توی حریم خصوصی میانجامد، معلوم نیست چه اتفاقاتی بیفته. من نمونهش رو عرض میکنم خدمت شما که ما در یکی از این شهرستانها یک دختر خانومی با یک فردی به اصطلاح شماره تلفنی رو رد و بدل میکنن. اون در یک مقطعی یک شرایط بحرانی داشته که این فرد مراجعه میکنه، این فرد هم نماینده یکی از اصناف بوده که میره اونجا مثلا برده بوده پنکهی، کولری، یخچالی، لوازم خونگی توضیح بکنه و به ایشون هم داده بوده و مواجه شده بوده به ایشون که یه مقداری مشکلاتی رو دارد. خب این دختر خانم بعد از این تلفنی که رد و بدل میکنه و گفتگوهای در حقیقت پیامکی با این آقا برقرار میکنه، دست آخر یک جایی یک عکسی رو از خودش میگیره و قرص برنجی که جلوشه و به این آقا یک پیام عاطفی میده که من از تو خیلی بسیار ممنون هستم، تو به من خیلی لطف کردی، اما دیگه من به آخر خط رسیدم و دیگه میخوام خودکشی بکنم. از اون لحظه ارتباطات عاطفی اینها در واقع شروع میشه. اما به لطف خدا در یک مقطع این بنده خدا که حالا یا یک ندای باطنی یا یه مقداری در حقیقت خودش به بیداری میرسه یا کسی راهنماییش میکنه، خب بنده رو میشناخت و مجموعه اون پیام ها و اون عکس رو برای من فرستاد و از من خواست که یک ارزیابی و تحلیل داشته باشم و از طریق نیروهای محلی یک مداخله ای بکنم. خب من بلا فاصله به ایشون گفتم که شما اجالتاً با یک پیامی که گویای این باشه که در حال مسافرت به خارج هستی و دیگه امکان پاسخگویی و گفتگو با او رو نداری، ایشون رو بلاک کن و دیگه به پاسخ در واقع تماساش پاسخ نده تا من بگم نیروهای محلی مداخله بکنن. خب وقتی ما نیروهای محلی رو که فرستادیم مداخله بکنن، دیدیم که ایشون تقریبا به 50 نفر از آدمیزاده ها به همین ترتیب این گونه پیام داده و متاسفانه با برخی از اونها وارد رابطه شده و بعضی اونها رو تیک زده، شماره کارت داده و الی آخر. ببینید اینها چیزیست که در همون لحظه اتفاق نمیفته، اما پیامدهای بعدیش هستش که اینها رو من از این گونه مثال ها فراوان هستش که میتوانم بگم خدمت شما.
آقای عذر میخوام من صحبت شما رو قطع کنم، ما خیلی مشتاقیم این مثال ها رو، حالا اگه الان صلاح نمیدونید بگید اشکال نداره، ولی ما این مثال ها رو یه جوری بتونیم داشته باشیم، ثبت بکنیم بدون حالا گفتن این که چه نهادی بوده با حریم خصوصی. این مثلا برای من خیلی مهمه ها. من خودم یه کتابی رو الان دارم ترجمه میکنم، کتاب همین آقای ریمر کیسبوکه. این مثال ها رو دونه دونه آورده و بر اساس اینا طراحی نظری کرده، مدل تصمیم گیری داده. ما اگه بخوایم کار بومی داشته باشیم احتیاج به این مثال ها داریم. نمیدونیم من کجا باید این مثال ها رو پیدا کنیم، یه بانکی باشه این مثال ها رو ثبت بکنه که ما بریم سراغ اونا بر اساس اون دلسازی کنیم، خیلی خوب میشه.
ببینید مثلا در همین واقعه سیل لرستان در یکی از این شهرستان ها که خب خیلی حادثه دهشتناک بود، یک پیربانویی وقتی افراد میرن مثلا بهش غذا بدن یا مثلا پتویی بدن، یخچالی بدن، ایشون امتناع میکنه و خیلی در واقع با یک پوزیشن عزتمندانه اظهار میکنه که نه من نیازی ندارم، اما خب چون خونم خراب شده باید که خونم رو بسازم. این شماره کارتمه و اگر شما صلاح دونستید کمک بکنید که من بتونم مصالح بگیرم. خب این شماره کارت توسط یکی از سلبریتی ها داخل اینستاگرام پخش میشه و اونها حتی ما داشتیم که افرادی مثلا از آمریکا به واسطه یک در حقیقت از این بفرمایید اینایی که ارز رو تبدیل میکنن در حقیقت آمده بود و بالای بل صرافا بالای 3 میلیارد داخل حساب ایشان پول رفته بود. اونجا دیگه مسئول حراست بانک حساس شده بود که آخه مگه میشه همینجوری این داره کنترل میندازه و این ارقام میره بالا از 100 هزار تومان 200 هزار تومان برسه تا مثلا به 10 میلیون تومان 20 میلیون تومان، نزدیک 3 میلیارد پول تو حساب این جمع شد. ببینید این اتفاقات میفته، اینا همون در حقیقت نقش مداخلات غیر حرفه‌ای است. یا مثلا یک بانوی رو ما داشتیم که ایشون پای مصنوعی داشته قبل از سیل، وقتی که سیل به وقوع میپیونده و اینها رو جمع میکنن داخل یک در واقع سالونی اردوگاهی که این اردوگاه بدترین اقدام هست برای مداخله و عوارض و عواقب بسیار در حقیقت پیش بینی ناپذیری رو در پی داره. خب این بانو وقتی میبینه که افراد دارن میاند و کمک میکنند و همه هم بر اساس ترحم و آخرای بمیرم و غیره و غیره، این بلافاصله این پای مصنوعی رو قایم میکنه و اعلام میکنه که آره پامو آب برد. این پامو آب برد کاشف به عمل آمد که چند مرحله از بهزیستی، از هلال احمر، از اشخاص مختلف پولهای مختلف با شماره کارتهای مختلف گرفته و آخرش هم گروهی که ایشون رو آورد برای در حقیقت این که پروتز براش تهیه بکنه و پا براش تهیه بکنه، در اونجا بود که وقتی که ما از ایشون خواستیم که مبلغی رو که یکی از سازمانها به اصطلاح براش به حسابش ریخته اون مبلغ رو ایشون بپردازه که 6 میلیون تومان هست، مابقی اون رو تا 18 میلیون تومان ما پرداخت میکنیم، که ایشون گفتش که نه اصلا هیچ پولی به حساب ما نریخته، ناگزیر ما از اون نهاد خواستیم که از طریق حراست با بانک یک بررسی بکنن. وقتی پرینت حساب ایشون اومد دیدیم که ایشون چندین مرحله از جاهای مختلف پول رو گرفت و از این گونه موارد بسیار هست. این که مثلا فردی در حقیقت بچه‌ای رو که نداشته اعلام مفقودی اون رو میکنه، این که مثلا آدمی که اصلا متعلق به یک جغرافیای دیگه بوده و تو اون وضعیتی که اینها رو در اردوگاه مستقر میکردن آمده چادر گرفته و مستقر شده. ببینید راهبردی که ما برای این داریم، برای اینکه ما این نیروها رو به طور 100% نفیشون نکنیم، چاره ای نداریم جز این که بپردازیم به توانمندسازی جامعه محلی، یعنی علاج واقعه رو قبل از وقوع بکنیم. اگر ما در جامعه محلی در سراسر ایران داشته باشیم گروه های مدنی محلی رو که اینها سرمایه اجتماعی هستن که با گروه های مرجع چه بخش حکمرانی چه بخش عمومی، مثلا گروه های مرجعی مثل امامت محترم جمعه، مثل فرهنگیان اون شهرستان، یا مثلا گروه های مرجعی مثل ورزشکاران یا هنرمندان یا معتمدین محلی، اینا سرمایه های بسیار بزرگی هستند که سرمایه های پایین دستری از جوانان دلسوز، متعهد، علاقمند پا به کار اونها رو ما تبدیل بکنیم به یک ثمن محلی، به یک ثمن محلی که اینها برای هر گونه مداخله برنامه اقدام و عمل داشته باشند، اون هیته‌ها و قلمروهای اقدام رو و در حقیقت بسته‌هایی که متناسب هست، مناسب هست برای نوع مداخله رو در اختیار داشته باشند. و اون وقت می توانیم حالا در حقیقت این رو نظاممند بکنیم و روشمند بکنیم و بگیم که تمامی اقدامات و مداخلات از کانال اینها انجام بگیره. ببینید به طور کلی باز من عرض میکنم مثل اون قاعده گلوبالی که شما عرض کردم، اینه که هر گونه ورود به میدان و مداخله فارغ از رویکردهای نظری محل نقد و اشکاله. این اصلا درش تردید نکنیم. و اگر ما مداخله گروه های جهادی یا سلبریتی ها یا هر گروه دیگری رو در چارچوب های نظری مبتنی بر اندیشه های دینی و عملکرد معصومین صلوات الله سلام علیه اجمعین تصور هم بکنیم، اولین مفهومی که در این چارچوب ها متصوره لقد کرمنا بنی آدم هست، کرامت انسانی است. بنابراین مداخله ما باید به گونه ای باشد که کرامت این آدمه، عزت نفس این آدمه، وجود این خود این انسان به عنوان اشرف مخلوقات برش خدشه‌ای وارد نشود. چرا؟ تو این تو اون مقطع در حقیقت قدرت تصمیم گیری نداره، احساس فروماندگی داره، در واقع یک نوع خودفقیرنگاری و خودناتوان پنداری رو ما با مداخله غیر حرفه‌ایمون به او تزریق میکنیم، در واقع این شبهه رو در او القا میکنیم که تو نمیتوانی، تو نمیفهمی، تو نداری، در حالی که داره. یعنی آدمی که خونش بالای 2000 متر بوده، یعنی مساحت زمینی که بالای 2000 متر بوده و وسط اون یک به اصطلاح خانه ویلایی داشته که این حدود 400 متر در واقع بنا بوده و داخل این پر از لوازم و وسایل بوده و مثلا دو تا تریلی افهاش داشته که یکیش رو خودش کار میکرده و یکیش رو راننده روش کار میکرده، یعنی درآمد بالای مثلا ماهانه 50-60 میلیونی از محل اینها داشته، یک مرتبه وقتی این وضعیت مداخله غیر حرفه‌ای رو میبینه میاد اظهار میکنه که آقا لوازم منم رفت، خونه منم خراب شد، وسایل منم رفت، هیچی برام باقی نمونده، در حالی که مطالعه نشون میده که ایشون بر اساس اخباری که رسیده بوده قبل از همه اینها اساس و لوازم و تجهیزات خونه رو بسته‌بندی میکنه، بار تریلیا میکنه، میبره در یک محل امنی قرارش میده و بعد خب خونه رو طبیعتاً گل گرفته بود دیگه و بعد اظهار میکنه. یعنی یکی از همراهان ما سوال میکرد آقا درست مبل تو برده قبول از پنجره مبل میره بیرون، ولی شما بهم بگو که یخچال ساید شما از داخل این آشپزخونه ای که در واقع دو تا دورش بسته است و پنجره ای که بالاشه بسیار کوچیکتر از این یخچال، این یخچال سایده از کجا رفته که شما اظهار میکنی که من یک یخچال ساید داشتم و این رفته؟ قسمم میخوری، یعنی هر گونه قسمی هم میخوری، درسته؟ خونه هم نشون میدی میگی آقا اگه بود باید اینجا میبود دیگه. بعد مثلا یه یخچال قزویت قرازه ای رو در داخل آشپزخونه حیات سرایداریش گذاشته، بعد میگه خب اگر مثلا بود مثل این میموند اینجا دیگه، بنابراین آب برده. ببینید وقتی که ما
جانقلی میشه بگیم خود این مداخلات غیر متخصصانه یه بستر کلاهبرداری ایجاد کرده، اصلا
ببینید زمینه اون شرایط رو بذارید من اینجوری براتون بگم. ببینید ما یک شرایط در واقع خاصی رو داریم که این شرایط یک به هم ریختگی است، یک وضعیت حالا اصطلاح عامیانش بلبشویه. تو این وضعیت بلبشو همه چیز متصور است، برخی به واقع در واقع دچار یک سری اختلالات روانی مقطعی میشن و برخی خودشون رو به اون راه میزنن، یعنی در واقع خودشون رو زرنگ می انگارند، خودشون رو رند، یعنی در واقع رندی پیشه میکنند و میگن که خب بالاخره حالا یه فرصتی است و دولت هم اومده و اینا هم اومدن، یعنی یه انگاری دارن که یه مؤثر خصم بکنیم غنیمته و بالاخره این گاوه اومده ما یه ذره بدوشیمش خیلی خوبه برای ما. ببینید ما این زمینه رو میخوام بگم که این مداخلات غیر حرفه‌ای است که این زمینه رو فراهم میکنه. من اساسا جسارت و اهانتی به جامعه محلی نمیکنم، اصلا به عنوان نمونه و مثال من خدمت شما عرض بکنم که ما زمانی که زلزله سیلاخور در لرستان در اطراف بورجرد به وقوع پیوست، در اون موقع خب من چون در حقیقت به گونه‌ای با سازمان محترم بهزیستی در ارتباط بودم، با معاونت اجتماعی اونجا بلافاصله ما گفتیم که مداخله ما یک مداخله روانی اجتماعی باشه و جامعه محلی رو توانمند بکنیم و از ورود در حقیقت غیر حرفه‌ای جلوگیری بکنیم. خب فصل هم یک فصلی بودش که به هر حال همه این جامعه در حال کشت و کار بودن. خوشبختانه ما زخمی و کشته اونجا نداشتیم، به دلیل اینکه بر اساس هشدارهایی که داده شد معاونت وقت عمرانی اونجا، استانداری اونجا انسان بسیار فهیمی بود و هشدارهای لازم رو داد و مردم داخل خونه نموندن، بیرون موندن. یک نفر کشته داد، اونم بنده خدایی بودش که دم صبح هنگام اذان رفت داخل که به اصطلاح وضو بگیره و سجاده رو برداره که نماز بخونه. در همونجا به هر حال این زلزله به وقوع پیوست و ایشون به رحمت خدا رفت. یعنی تنها یک کشته داشت. خب این مداخله سبب شد که ما در کنار همین ویرانه‌های خانه اونها یه تعدادی مهد کودک صحرایی زدیم و در قالب مهد کودک ما این مداخلات روانی اجتماعی رو شروع کردیم. دو تا کار انجام می‌شد. یکی اینکه بچه‌ها رو نگهداری می‌کردیم و بچه‌ها آموزش می‌دادیم و بچه‌ها رو سعی می‌کردیم شاد نگه داریم. به هوای بچه‌ها مادرها می‌اومدن مشارکت می‌کردن و ترغیب کردیم که خود خانواده ها، خود جامعه محلی، خب اون جامعه جامعه پویاییه، یه جامعه فعالیه، یه جامعه توانمندیه، اکثرا هم معماری میدونن، هم بنایی میدونن، هم کاشیکاری میدونن، یعنی در واقع میشه گفت 70-80% اون مهارت های لازم رو برای ساخت یک خونه رو در اختیار دارن. کافیه به اینها مساله به هنگام برسه بدون اون در حقیقت قرتاس بازی های اداری و بوروکراسی های پیچیده و کافی منابع به اینها تزریق بشه. خب این کمتر از یک سال سیلاخور جمع شد بی سر و صدا، در حالی که بعد خرابی اون به مراتب بیشتر از کرمانشاه یا مثلا بسیاری از زلزله های دیگر بود. این مداخله حرفه‌ای، این مداخله به هنگام، این در حقیقت رصد جامعه محلی، این توانسازی جامعه محلی میتواند از بسیاری از فجایع جلوگیری بکنه. و من پیشنهاد دادم در اون مقطع که بالاخره یکی از سازمان‌های هلال احمر و بهزیستی بیاد واقعا سیلاخور رو یک مطالعه میدانی بکنه که چرا واقعا با در سیلاخور اتفاقات آنچنانی که در جاهای دیگر شاهد هستیم رو نداشتیم. چرا ما در سیلاخور اونقدر که مثلا جاهای مختلف توی هم فضای مجازی هم رسانه‌های گروهی انتشار یافت اونجا این ابعاد منفی منتشر نشد؟ اما سوال اصلی ما اینه که چرا این ابعاد مثبتش منتشر نشد؟ چرا این توانایی‌های جامعه محلی و این توانمندی جامعه محلی و این خود توانا‌پنداری سلف افیکیسی که اینو داشتن چرا اینها منتشر نشد؟ یعنی سوال ما اینه که ما بدبختی‌ها و فلاکت‌ها رو به سرعت انتشار میدیم اما توفیقات و موفقیت‌ها و توانایی‌ها رو کمتر در واقع به اصطلاح انتشار میدیم. حالا مسئله اینه که آیا این شیوه های مداخله مترتب بر آنچه در واقع چه حد با مؤلفه های اثرگذار در هر دو بود مثبت و منفی میتونه در حقیقت مؤثر باشه؟ و سوال بعدی اینه که اساساً قرائت ما از مفهوم جهادی و انقلابی چیست؟ ما کافیه رجوع بکنیم، به هر حال این مفاهیم خاصگاهی داره، خاصگاهش در حقیقت اون تنفیزیست، اون در واقع تبیینیست که مقام معظم رهبری ولی امر مسلمین داشتن. کافیه که ما مراجعه بکنیم و به سایت خامنه‌ای.com و اینفوگرافی هایی که تأکید میکنه بر مؤلفه های در حقیقت مداخله جهادی و انقلابی رو در بیابیم و اگر ببینیم که واقعا این شاخصه ها و این ویژگی ها در ما هست چنین بکنیم، اگر نه برویم به سراغ یک راهبر بریم به سراغ یک گروه راهبردی، بریم به سراغ یک جامعه ای که دارای برنامه راهبردی هست و بگیم. من به عنوان مثال عرض میکنم خدمت شما، ببینید زمانی که این واقعه سیل لرستان پیش اومد، با توجه به شناختی که من اون از اون جامعه داشتم، رفتم و وارد اون جامعه شدم، به مشاوری استاندار، به سازمان محترم بهزیستی، به دادگستری، به اینا اعلام کردم که آقا من یک نفر هستم، یک اتومبیل هم دارم و در گام اول میتونم به عنوان یک راننده در خدمت شما باشم اگر شما نیاز دارید، و در این حال این توانایی ها رو هم دارم. اگر تصور میکنید که میتوانم مفید و مؤثر باشم، لطفاً بنده رو بپذیرید. و بعد رفتم با امام جمعه محترم صحبت کردم، با نیروی انتظامی صحبت کردم، با بچه های سپاه اونجا صحبت کردم و در حقیقت با گروه های مرجعی که اونجا بودن، و بعد برنامه‌ام رو ارائه دادم و بسیار استقبال کردن. امروز ما برنامه‌ای که تحت عنوان برنامه توانمندسازی مبتنی بر جامعه محلی در بم و در معمولان انجام دادیم، میتواند به عنوان الگو مطرح باشه. ما 3 تا مقاله علمی هم در واقع در این خصوص ارائه کردیم که خوشبختانه منتشر هم شده، که ما اونجا هم روی زمینه تاب‌آوری کار کردیم، هم روی زمینه مداخلات روانی اجتماعی کار کردیم، و همین که روی بحث تواناسازی جامعه محلی کار کردیم. خب این میتونه یه الگو باشه. برایند این هستش که الان ما به طور کلی اطمینان داریم با اعتبار بالای 70% که اگر مجدداً در حاشیه کشکان اتفاق مشابهی بیفته، ما در اونجا برخوردار از یک جامعه توانمند محلی هستیم که اینها تمام قلمروها رو میشناسن، نوع مداخله رو بلد هستن، مجوزهای لازم رو برای مداخله از نهادهای قانونی، از مراجع ذی‌صلاح دارن، و حالا هر کسی هم که بخواد وارد بشه در اونجا هر مرجعی که وجود داشته باشه، از مراجع انتظامی و غیر و غیر و اونها رو دلالت میدن، میگن آقا لطفاً هر کاری میخواید انجام بدید از کانال این گروه محلی انجام بدید. اینجاست که ما میتونیم با در حقیقت تواناسازی جامعه محلی، با ایجاد یک جامعه مدنی محلی که مورد وثوق گروه های مرجع محلی باشند، در این حال صلاحیت هاشون از سوی مراجع صاحب صلاحیت احسا شده باشه، اینها بتونن کارهایی رو که لازم، یعنی مداخلاتی که لازم هست رو انجام بدن. سوالی هست من در خدمتون هستم، یه نفسی بگیرم.
دکتر اسلامی یک سوالی دارن.
استاد اگر خیلی ممنون، خیلی متشکرم. بیاناتتون بسیار دلسوزانه و کاملا مشهود است که دستی از نزدیک در آتش دارید. عرض به حضورتون که حالا رسیدیم به این قسمت، اینکه اگر نهادها و گروهها و یا حتی افرادی که بخوان امر مددکاری اجتماعی پردازن، باید تحت مرجعیت یا تحت تأیید یا تحت اشراف یک نهاد استاندارد و متخصص بوده باشه. اینو طبعا من از فرمایشات شما به ویژه فرمایش اخیرتون استفاده کردم. حالا اون مرجع صلاحیت دار در کشور ما که الان فکر میکنم ما نهاد مددکاری اجتماعی، و تصور من اینه که شایدم اشتباه کنم، یه استقرار نهادی منسجمی پیدا نکرده که بگیم ما الان مثلا متولی این کار رو بدیم به اسپارین، تولیش رو به بهزیستی. آیا بهزیستیست اون نهاد؟ آیا مثلا فرض بفرمایید که وزارت بهداشت و سلامت اون نهاد، اون نهاد کدوم نهاده؟ نهاد آموزش پرورشه که میتواند تولی این کار رو به عهده بگیره؟ این مرجع اینه در مواردی که اختلاف پیش میاد که ما داریم کار درستی انجام میدیم یا نه، مراجعه به این نهاد میتواند فیصله بخش باشه. این یک سؤالی که من دارم و حالا البته سوالات دیگری هم دارم اگر تداخل با هم دیگه پیدا نمی‌کنه. یه سوال بنیادین تر دیگر هم دارم با اون این که واقعش ما به نظر میرسه که در کشور ما نهادهای دیگری که دارن به اصطلاح کار عمران و آبادانی در این کشور انجام میدن، میخوان توسعه بدن به هر حال با شعارهای خانه سازی، نمیدونم مسکنها، انواع مسکن اجتماعی، مسکن مهر، حالا بعد هم که احتمالا مسکن ملی که هست، اینها خب هیچ پیوست مددکاری اجتماعی نداره. یعنی هیچ پیوست این که همین آدمهایی که به ظاهر توانمند هستن الان نیازمند نیستن، نه در آینده نیازمند خواهند شد. شما وقتی در یک محله یه دفعه هزاران مسکن تأسیس میکنی بدون توجه به اینکه این محیط زیست سالمی داشته باشه، بدون توجه به اینکه استانداردهای زیست محیطی مسکن سازی، محله سازی و امثال اینها چیه، خب طبیعتاً آدم‌هایی که میان اینجا زندگی میکنن از حداقل‌های مثلا پیاده روی حتی محرومند. الان ما محله‌هایی رو در قم داریم که امکان پیاده، محله‌های جدید عرض میکنم ها، محله‌های قدیمی شاید بهتر هستشون، ما شهرک‌های جدیدی میسازیم، محله‌های جدیدی میسازیم که امکان پیاده روی در عرض خیابون، در حاشیه خیابون‌ها وجود نداره برای مردم. کنه کسی که این خیابون رو، این کوچه رو، این محله رو ساخته، تعریفش از انسان و ساکن این محله این استش که یا باید در خانه باشد یا سواره باشد. خب این آدمی که همیشه تو خونه نشسته بعدم میاد بیرون سوار یه ماشین یا موتوری میشه به محل کارش میره میرسه و هیچ امکان پیاده روی نداره، این خیلی زود در میانسالی و کمی بعد از میانسالی تبدیل میشه به آدم مریض. حالا گذشته از چیزهای دیگری که بحث به حساب آلودگی های محیط زیستی که داریم، الان برای تولید برق ما از ازوت استفاده میکنیم سالها، مازوت استفاده میکنیم سالها که این تنفس مردم رو ازشون میگیره و بیماری های وحشتناک سبب علاج و لاعلاج میگیرن مردم. برای این که ما نهاد مددکاری اجتماعی بتواند متولیان امر توسعه کشور رو متوجه بکنه به اینکه داری چه کار میکنی، آیا همه جای دنیا این گونه است و آیا شما از دنیا دیگه خبر ندارید، یا اینکه همینطور خدا نخواسته بر اساس سوداگری و بر اساس اینکه بخواهید مدیریتی کرده باشید، سودی به جیب زده باشید، این هشدارها رو چه نهادی باید بده؟ آیا شما به این قسمت کار مددکاری اجتماعی هم که بهش میگن کار کلان مددکاری اجتماعی، به این کارهای کلان که وارد عرصه سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌ها میشه، به این هم تا حالا ورودی داشته اید یا نه؟ این هم در واقع سوال بنده است که میخوام از تجربه شما استفاده کنم که با این قسمت چه کار باید کرد؟
من خیلی متشکرم آقای دکتر. هر ساعت که سوال در حقیقت بسیار سختی رو فرمودید که من گاهی اوقات در دیداری که با مادر خدا بیامرزم داشتم، که خدا رحمت کنه اجداد طاهرین همه شما عزیزان رو، ایشون خوب اصلا ذاتن مددکار بود و ذاتن حامی و حمایتگر بود و ذاتن تسهیلگر بود و به این نام شهرت داشت. گاهی اوقات هم مثلا با افراد که صحبت میکرد، با خانمهایی که مشکلاتی رو داشتن، یه جمله معروفی رو داشت که دخترم عزیزم، من میخواستم تو رو خانم تفرش کنم، تو نخواستی من چی کار کنم؟ یعنی وقتی میرسید به اونجایی که گوش شنوایی نمیافت، آخرین جملهش این بود، حسن ختامش این بود. گاهی اوقات ما هم که مثلا یا دوستان دیگه که گلایه میکردن، یه جمله معروف دیگری هم داشت، گفت ننه جان همه رو یه مار گزیده. این رو من به عنوان در واقع برای تلطیف این جلسه عرض کردم خدمت شما. ببینید آقای دکتر، واقعا میخوام من از این جمله مادر خدا بیامرز وام بگیرم و بریم به سراغ این که ما در کلان در واقع جامعهمون به ویژه در حوزه حکمرانی قائل به حرکت سیستمی نیستیم.